خب همین الان که داری به این کاوش عمیق گوش میدی، راستش یه احتمال خیلی جدی وجود داره، اینکه میکروفون گوشی هوشمندت روشن باشه یا مثلا موقعیت مکانیت در حال ثبت شدن باشه.
آره، و حتی بدتر از اون، کلیدهای رمزنگاریت داره به سرورهای تو اون سر دنیا منتقل میشه.
دقیقاً، و ترسناکیش اینه که همه اینا بدون این اتفاق میفته که حتی روی یه دونه لینک مخرب کلیک کرده باشی. خب از اون طرف اگه بخوای واسه فرار از این واقعیت سایبری عجیب بری یه کنسول بازی جدید بخری، باید معادل اجاره یه ماه خونت را پیاده بشی.
یه تناقض خیلی عجیبه. یه جورایی ما تو بی‌سابقه ترین دوران تکنولوژی گیر افتادیم.
100%. واسه همین امروز قراره بریم سراغ یه گزارش ویژه و راستش خیلی تکون دهنده از رسانه تکین گیم که تو 18 آگوست 2026 منتشر شده. گزارشی که میگه ما کلن داریم کنترلمون رو روی سخت افزارا از دست میدیم. ولی
از یه طرف دیگه داریم وارد یه عصر طلایی تو دنیای نرم افزارها و بازی‌ها میشیم.
آره دقیقاً، هدفمون هم همینه. می‌خوایم این گزارش رو کالبدشه کافی کنیم و ببینیم این تلاقی عجیب سخت افزار و نرم افزار چطور داره شکل می‌گیره.
ببین، همین مفهوم از دست دادن کنترلی که گفتی دقیقاً همون چیزیه که تمام تکه‌های این پازل رو به هم وصل می‌کنه. وقتی داده‌های این گزارش رو تحلیل می‌کنیم، می‌بینیم که دیگه با یه ارتقای ساده تکنولوژی روبرو نیستیم.
منظورت یه جور چرخش قدرته نه؟
دقیقاً، یه چرخش قدرت خیلی خشن. صنعتی که سالها روی فروش اون جعبه‌های پلاستیکی و فلزی گران قیمت می‌چرخید، حالا رسماً خورده به یه دیوار سفت اقتصادی. امروز می‌خوایم ببینیم چرا این سخت افزارا دارن شکست می‌خورن و چطور نرم افزار شده تنها راه نجات.
خب پس بیا از همون دیوار سفت اقتصاد شروع کنیم. ببین، گزارش مؤسسات سرکانا و جی اس دی یه عدد واقعا خیره کننده داده. سقوط آزاد 58% فروش کنسولای نسل نهم تو آمریکای شمالی و اروپا.
آمار وحشتناکیه. 58% شوخی نیست.
اصلا. و خب دلیلش هم خیلی واضح به نظر میرسه. سونی اومده قیمت پلی‌استیشن 5 پرو رو گذاشته $899.99. مایکروسافت هم برای ایکس باکس سری ایکس دیسک خور برچسب $800 زده
به خاطر تورم بی سابقه تو بازار نیمه هادیا. حداقل بهونه شون که اینه.
آره خب، ولی واکنش مصرف کننده چی بوده؟ یه نه خیلی قاطع و محکم. مثل این میمونه که بخوای تو وسط یه بحران اقتصادی خفن یه ماشین اسپورت لوکس به مردم بفروشی. خب معلومه کسی نمیخره.
دقیقاً. چیزی که اینجا خیلی جذابه رسیدن به نقطه شکست و مفهوم کشش پذیری قیمته، همون پرایس الاستیسیتی،
یعنی همون آستانه تحمل روانی خریدار.
آره ببین، تو اقتصاد وقتی قیمت یه کالای غیر ضروری مثل کنسول بازی از یه آستانه روانی عبور میکنه، تقاضا دیگه خطی پایین نمیاد، بلکه به شکل نمایی سقوط میکنه. سازنده های کنسول ده ها به این مدل عادت کرده بودن که سخت افزار رو با ضرر یا سود صفر بفروشن
و خب پول اصلی رو از فروش بازی ها در بیارن.
دقیقاً. ولی الان تورم تو زنجیره تأمین تراشا اونقدر بالا رفته که مجبور شدن قیمت واقعی تمام شده رو از مصرف کننده بگیرن. مشکل اینجاست که برای یه گیمر تفاوت گرافیکی بین یه دستگاه $500 و $900 دیگه اونقدر انقلابی نیست که این $400 اضافه رو توجیه کنه.
راست میگی. تازه وقتی مالیات و قیمت یه بازی $70 رو هم میذاری روش، رسما مرز $1000 رو رد میکنه. خب یه خانواده چطور میتونه واسه سرگرمی یه نفر تو خونه همچین بودجه‌ای بذاره؟
نمیتونه. واسه همین جریان اصلی گیمرها دارن مهاجرت میکنن سمت ارتقای PC های میان رده و فروشگاه های دیجیتال.
ولی وایسا یه چیز اینجا جور در نمیاد. اگه همه چیز تقصیر تورم و قیمت گذاریه، پس چرا تو همین گزارش میخونیم که نینتندو با کنسول نینتندو سویچ 2 که $500 رسما بازار رو جارو کرده؟
سوال خیلی خوبیه.
خب نینتندو که معجزه نکرده، اونا هم دارن از همون بازار جهانی تراشه میخرن. آیا واقعا اونا برندن یا دارن از یه مشت سخت افزار تاریخ گذشته و نوستالژی مردم سوء استفاده میکنن تا وارد مسابقه گرافیکی سونی و مایکروسافت نشن؟
این نقد کاملا وارده و اتفاقا استراتژی نینتندو دقیقا بر همین اساسه. ببین، نینتندو خیلی وقت پیش فهمید که قانون مور یعنی دو برابر شدن قدرت پردازشی با همون قیمت، رسما داره میمیره.
پس کلن از اون رقابت رزولوشن 4K و گرافیک واقع گرایانه کشیدن بیرون.
آره، انصراف دادن. کنسول 500 دلاری نینتندو از نظر قدرت خام حداقل دو نسل از پلی‌استیشن عقبه. ولی نینتندو اومد روی هماهنگی شدید نرم افزار و سخت افزار اختصاصیش سرمایه گذاری کرد.
یعنی بازیاشون رو به شدت بهینه کردن.
دقیقاً، پردازنده ارزونتر می‌خرن ولی بازی رو جوری پولیش می‌کنن که اون تجربه نهایی کاملاً ارزش اون 500 دلار رو داشته باشه.
خب با این اوصاف سونی و مایکروسافت قراره چیکار کنن؟ این فشار وحشتناک سهامدارها واسه این افت 58% رو چطور میخوان مدیریت کنن؟ خط تولید رو که نمیتونن یه شب بخوابونن.
نه، نمیتونن. واسه همین پیشبینی میشه که مجبور بشن از اون سیاستهای انحصارگرایانشون حسابی عقب نشینی کنن.
همون عرضه بازی ها روی پی سی؟
آره، گزارش تکین گیم خیلی واضح میگه که ما به زودی شاهد عرضه همزمان بازی‌های بزرگ روی کامپیوتر و استیم خواهیم بود. اون دیوار باغ‌های محصور داره فرو می‌ریزه. و البته برای تعطیلات پیش رو.
اوه آره، تعطیلات.
مجبورن باندل‌های تخفیف‌دار خیلی تهاجمی بدن بیرون تا انباراشون خالی بشه.
پس به عنوان کسی که الان داره این حرفای ما رو گوش میده و ممکنه وسوسه شده باشه کنسول جدید بخره، منطقی ترین کار اینه که فعلا دست نگه داره. خریدن یه ماشین 900 دلاری الان اشتباه محضه. شرکت‌ها برای تعطیلات رسما واسه فروش التماس می‌کنن.
دقیقاً، یکم صبر اقتصادی اینجا بهترین کاره.
خب بیا یکم از اتاق نشیمن و کنسول‌ها فاصله بگیریم. ما داریم کنترل اقتصادیمون رو روی سخت افزارهای خونگی از دست میدیم، ولی کنایه آویز داستان اینجاست که حواسمون نیست. خصوصی ترین دستگاه دیجیتالمون رو کاملاً باختیم.
داری به بحران گوشی‌های هوشمند اشاره می‌کنی؟
آره، همون گوشیه که الان تو جیبته. گزارش نهادهای سیتیزن لب و لوکاوت در مورد یک کمپین سایبری خیلی پیچیده به اسم دارک سورد حرف زده. وقتی خوندمش راستش مو به تنم سیخ شد.
حق داری. دارک سورد قواعد امنیت موبایل رو کلن زیر و رو کرده. این بدافزار محصول همون گروه های هکر تحت حمایت دولت ها یا APT هاست.
چیزی که واسه من خیلی عجیب بود مکانیزم عملشه. ببین، نوشته این یه حمله زیرو کلیک یا همون بدون نیاز به کلیکه.
آره، ترسناکترین بخشش همینه.
قدیما هکرها مثل دزدایی بودن که باید گولت می‌زدن تا در رو براشون باز کنی. مثلا یه پیامک جعلی بانک می‌فرستادن، تو کلیک می‌کردی، هک می‌شدی. ولی این بدافزار زیرو کلیک انگار سارقیه که کلاً نقشه خونه رو داره. اصلا به در ورودی کاری نداره. یهو می‌بینی وسط اتاق آبت سارق شده.
تمثیل خیلی خوبی بود. این بدافزار از آسیب‌پذیری‌های موتور وبکیت استفاده می‌کنه.
میشه این وبکیت رو یکم ساده‌تر بشکافی؟
حتما. ببین، وبکیت همون موتور اصلی رندر کردن صفحات وب تو سیستم عامل iOS هستش، ولی فقط مختص مرورگر سافاری نیست.
یعنی تو اپلیکیشن های دیگه هم هست؟
دقیقاً، وقتی توی پیام متنی میگیری یا یه ایمیل یا حتی پیشنمایش یه لینک تو شبکه‌های اجتماعی رو می‌بینی، سیستم عامل تو پس زمینه داره از وبکیت استفاده می‌کنه تا اون محتوا رو برات رندر کنه.
خب بعدش چی میشه؟
دارک سورد یه پیام مخفی خیلی مهندسی شده به گوشیت میفرسته. وقتی وبکیت داره سعی میکنه این پیام رو پردازش کنه، با یه خطای سرریز حافظه یا همون بافر اوورفلو مواجه میشه.
همون باگی که باعث میشه بدزار نفوذ کنه؟
آره، این خطا اجازه میده بدزار از اون محیط قرنطینه یا سندباکس اپل فرار کنه و خودش رو مستقیم برسونه به هسته سیستم عامل.
و اینجاست که اون فاجعه، یعنی اجرای روت از راه دور اتفاق میفته. یعنی هکر میکروفون، موقعیت مکانی، دوربین و حتی کلیدای رمزنگاریت رو میگیره تو مشتش. و میدونی فاجعه اصلی چیه؟ طبق این گزارش بالای 25% آیفون های فعال دنیا هنوز روی اون نسخه های پچ نشده ی iOS 18 هستن.
که عدد وحشتناک بزرگیه. میلیون ها روزنامه نگار و مدیر الان تو خطرن.
آره، ولی راهکارهای دفاعی شکم منو گیج کرده.
کجاش برات عجیب بود؟
خب ببین، من میفهمم که اولین قدم آپدیت فوریه. یعنی اگه الان دارید گوش میدید، لطفا همین الان برید تو تنظیمات و گوشیتون رو آپدیت کنید. ولی تو گزارش نوشته واسه مقابله با این بدزار فوق پیشرفته باید گوشیت رو روزی یه بار خاموش روشن کنی. این شوخیه. مگه پشتیبانی فنی دهه 90 که میگفتن مودم رو خاموش روشن کن.
خنده داره، ولی این داره پشت این توصیه یه منطق خیلی عمیق فنی خوابیده.
واقعا؟ چطور؟
ببین، بعد افزارهایی تو سطح دارک سور واسه اینکه شناسایی نشن ترجیح میدن هیچ فایل ثابتی روی حافظه اصلی دستگاه ننویسن. اونا فقط تو حافظه موقت یا همون رم مقیم میشن.
خب رم هم که با قطع برق پاک میشه.
آفرین. وقتی تو گوشت رو ریبوت میکنی رم کلن تخلیه میشه، بعد افزار کلن پاچ میشه و اون هکر مجبور دوباره از اول یه پیام مخفی برات بفرسته تا دوباره نفوذ کنه.
اوه، که این باعث میشه هزینه و ریسک لو رفتنشون بره بالا. عجب ترفند جالبی. و البته فعال کردن حالت لاکدان مود برای آدمای مهم و پاک کردن اون پروفایلای نامطمئن MDM هم جزو توصیه هاست.
دقیقاً، اون پروفایل های سازمانی هم میتونن یه در پشتی بزرگ باشن. اگه اینا رو رعایت کنیم حداقل سطح حمله رو پایین میاریم.
آره، خب بیا یه قدم بریم عقب. ما تو دنیای واقعی با تورم و سخت افزار گرون درگیریم. تو دنیای دیجیتال هم که هر لحظه ممکنه بدون حتی یک کلیک کل حریم خصوصیمون به باد بره. عملاً کنترلمون صفره.
و دقیقاً به خاطر همینه که بخش سوم گزارش تکین گیم منطقی به نظر میرسه.
همون که وقتی دنیای واقعی کابوس میشه ما با کله میریم تو کابوس‌های دیجیتال. آره، صنعت نرم افزار و بازی‌ها الان داره رکورد میشکنه.
چون تو نرم افزار تو هنوز عملیات داری، هنوز کنترل دست توئه. استودیوها فهمیدن الان واسه بقا باید تجربه‌های خیلی عمیق بسازن. مثلا همون بازی سینکینگ سیتی 2 از استودیو فراگ وارز رو ببین.
وای، اون بازی عجب تغییر مسیر جسارتانه ای داد. نسخه اولش که بیشتر یه بازی کاراگاهی بود، ولی دومی رو بردن رو موتور آنریل انجین 5 و کلن شد یه بازی تو سبک وحشت بقا با اون اتمسفر دیوانه کننده لافکرفتی. متاش هم که 79 شد.
آره، متای خوبی هم گرفت.
ولی میدونی چی منو شگفت زده میکنه؟ تکنولوژی نانایت تو این آنریل انجین 5. این چطور اقتصاد بازی سازی رو واسه یه استدیوی کوچیک عوض کرد؟
نانایت یکی از بزرگترین انقلاب‌های رندرینگه. قدیما طراحا باید ماه‌ها وقت می‌ذاشتن تا مدل‌های سه‌بعدی رو پلیگان بندی کنن تا سخت افزار بتونه بکشونشون.
چه خیلی هم هزینه بر و طولانی بود.
آره، ولی نانایت این محدودیت رو کلاً حذف کرده. هندسه مجازی رو در لحظه و تو سطح میکروپلیگان از روی SSD استریم می‌کنه. یعنی استودیو میتونه یه مجسمه با کیفیت فیلم‌های سینمایی رو مستقیم بندازه تو بازی بدون اینکه افت فریم بده.
پس اون وقتی که قبلا صرف بهینه‌سازی میشد رو میذارن رو خلق اتمسفر و مثلا همون نورپردازی لومن.
دقیقاً. البته برای اجرای این هیولا روی 60 فریم خب قطعاً به اون تکنولوژی‌های تولید فریم مصنوعی مثل DLSS 4 یا FSR نیاز داری.
آره دیگه، پس یه توصیه مهم به شما شنونده ها، اگه میخواید این کاووس روانشناختی رو روی PC بازی کنید حتما چک کنید گرافیکتون از این تکنولوژی‌های آپ‌اسکیلینگ پشتیبانی کنه.
دقیقاً، چون فشار وحشتناکی میاره.
حالا صحبت از وحشت و دنیاهای پس آخر زمانی شد، یه خبر اومد که اینترنت رو منفطر کرد.
خبر بتستا و تاد هاوارد؟
آره، تایید رسمی شده که ریمستر دو تا شاهکار تاریخ یعنی فالاوت 3 و فالاوت نیو وگاس با بالاترین اولویت داره رو موتور کریشن انجین 2 ساخته میشه. تازه گفتن اون روایت شاخه‌ای اوبسیدیان هم کامل حفظ میشه.
خبر خیلی بزرگی واسه فنای فالاوت بود.
آره، ولی ببینید، من میخوام اینجا نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. نباید از این خبر عصبانی باشیم. اینا بازیای 15 سال پیشن. آیا ما داریم شکست سخت افزارها رو با تشویق کردن این محتوای بازیافتی جبران میکنیم؟ یعنی شرکت‌ها دیگه جرأت ندارن IP‌های 200 میلیون دلاری جدید بسازن.
خب این خشم از دید یه گیمر هاردکور کاملا قابل درکه، اما اگه کلاه تجاریمون رو بذاریم سرمون، این یه قمار به شدت محاسبه شده است. ببین، ساختی بازی کاملا جدید با بودجه 250 میلیونی، اونم وقتی فروش کنسولا 58% ریخته، رسما خودکشی مالیه.
پس دارن از موفقیت اون سریال آمازون پرایم فالاوت سواری میگیرن.
آره، یه تقاضای خفته و عظیم ایجاد شده. از طرفی این ریمسترها قرار بشن سوخت اصلی سرویس ایکس باکس گیم پس. مایکروسافت میدونه اگه نمیتونه تو رو راضی کنه یه کنسول 800 دلاری بخری، با نوستالژی فالات مجبورت میکنه ماهی 15 دلار بدی و به اکوسیستمش گره بخوری.
منطقیه، دارن تو زمین امن بازی میکنن. ولی خب خدا رو شکر همه جای صنعت هم اینقدر محتاط نیست. مثلا تو عرصه بازی‌های مبارزه چند نفره، بازی مارول توکون فایتینگ سولز عجب طوفانی به پا کرده.
همونی که با آرک سیستم ورکس همکاری کردن؟
آره، مبارزات 3-3 داره با انیمیشن‌های سل شید که انگار رسماً داری انیمه می‌بینی. متاش هم 80 شد. ولی ستاره واقعی این بازی یه مکانیکیه به اسم نت کد رول بک. اینو برامون باز میکنی؟
حتماً. نت کد رول بک همون تکه گم شده پازله که کلن مشکلات اینترنت فیزیکی رو دور میزنه. ببین، تو سیستمای قدیمی که برپایه تأخیر بودن، بازی منتظر میمون تا اطلاعات دکمهی که حریف توی کشور دیگه زده از تو کابلا برسه به تو.
که معنیش میشه لگ اعصاب خورد کن توی بازی مبارزهی که میلی ثانیه توش مهمه.
دقیقاً. بازی عملا غیر قابل تحمل میشد، ولی رول بک منتظر اطلاعات حریف نمیمونه.
یعنی چی؟ مگه میشه منتظر نمونیم؟
با یه سری الگوریتمای خفن حرکت بعدی حریف رو پیش بینی میکنه و روی صفحه تو اجراش میکنه. اگه پیش بینی درست بود که هیچی، بازی بدون مکس ادامه پیدا میکنه.
ولی اگه اشتباه پیش بینی کرده بود چی؟
اگه اشتباه بود تو کسری از ثانیه، جوری که چشم آدم اصلا متوجه نمیشه، فریم ها رو رول بک میکنه یا همون برمیگردونه به عقب و حرکت درست رو جایگزین میکنه.
وای، یعنی یه توهم از یه بازی بدون تأخیر رو بهت میده، انگار حریف نشسته رو مبل کنارت.
دقیقاً همینطوره.
خیلی خفنه. ولی بازم با اینترنت‌های ناپایدار ممکنه اذیت کنه. واسه همین یه توصیه عملی دیگه. اگه میخواید مارول توکان رو بخرید، حتما اول دمو رو نصب کنید تا ببینید این نت کد رول بک با پینگ اینترنت شما چطور کار میکنه.
آره، حتما قبل از خرید تستش کنیم.
خب، تابستون شلوغ امسال به همین جا هم ختم نمیشه. اواخر آگوست دسترسی زودنگام بازی مورتال شل 2 رو داشتیم که رو آنریل انجین 5 و از اون طرف فصل جدید فورتنایت، یعنی چپتر 7 سیزن 4 با یه تم هک سایبری و مناطق گلیچ دار.
و میدونی که عرضه فصل جدید تو فورتنایت همیشه با بحث امنیت سایبری گره میخوره؟
آره، وقتی ترافیک میلیونی میریزه تو سرورهای اپیک گیمز، هکرها هم شروع میکنن به دزدیدن اکانتایی که پوسته‌های گرون قیمت دارن.
پس یه ضرورت مطلقه که هر کسی که داره گوش میده حتما تایید هویت 2 مرحله‌ای یا 2FA رو قبل از ورود به بازی فعال کنه.
100%. خب ببین، بیایم همه این حرفا رو تو یک کلام جمع‌بندی کنیم. ما عملاً داریم یه پوست‌اندازی کامل تو صنعت سرگرمی و تکنولوژی می‌بینیم. دوران اون سخت افزارهای فیزیکی گرون با قدرت خام دیگه تموم شده. الان نرم افزار، بهینه‌سازی و داستان پردازیه که داره جور صنعت رو می‌کشه.
و از همه مهمتر داشتن آگاهیه. تو این دوران گذار، چه تو بحث اقتصاد و چه امنیت، تنها سپر محافظت همین درک کردن مکانیزم‌های زیربناییه. باید بدونی چه اتفاقی داره میفته.
کاملا موافقم. خب برای حسن ختام این کاوش میخوام شما شنونده ها رو با یه تناقض عجیب تنها بذارم. یکم بهش فکر کنید. ببینید، ما الان داریم بودجه های میلیارد دلاری و موتورهایی مثل آنریل انجین 5 رو خرج چی میکنیم؟ این که بریم دنیاهای ویران شده و پسا آخرالزمانی مثل فالات رو با وضوح خیره کننده 4K رندر کنیم و از دیدنشون لذت ببریم.
آره، واقعا طعم‌آمیزه.
ولی تو همون لحظه تو دنیای واقعی زیرساخت‌های دیجیتال خودمون اونقدر شکننده و آسیب پذیرن که یه پیامک نامرئی با بدافزار زیرو کلیک میتونه کل حریم خصوصیمون رو ویران کنه.
یه ویرانی واقعی.
دقیقاً. حالا سوال من اینه، وقتی این حباب قیمت سخت افزارها بالاخره بترکه، آیا ما واقعا آماده ایم تا بهای واقعی ساختن یه امنیت درست حسابی تو دنیای دیجیتال رو بپردازیم، یا اینکه ترجیح میدیم چشامون رو ببندیم و وسط آوارهای زندگی واقعی خودمون رو با گرافیک‌های زیباتر سرگرم کنیم؟ این چیزیه که باید حسابی ذهنتون رو درگیر کنه. مرسی که تو این کاوش عمیق همراهمون بودین و مثل همیشه کنجکاو بمونید.